از کتاب یا کافتریا یا موارد دیگری که یک فضای فرهنگی رو در واقع تداعی بکنه. و همطور که جناب آقای کارگر هم اشاره کردن، در واقع اول یه جوری آماده بشه بعد وارد سالون بشه. آیا طراحی در نظر دارید برای محیط بیرونیشم؟
ببینید، طراحی بیرونی ما مجموعه اطراف تئاتر شهر رو به غیر از اینکه محصور بشود با یه شکل کاملا هنری و زیبایی که مانع دیدن تئاتر شهر نشود، برنامه دیگری نداریم. و خب میدونید پهنه رودکی یا از تالار وحدت تا تئاتر شهر بناست یک پیوستگی داشته باشه و یک زیبایی خاصی رو پیدا بکنه. بنابراین چون شهرداری محترم در فاز سوم این پهنه رودکی تئاتر شهر و مجموعه پارک دانشجو و اطراف رو در واقع تو برنامه‌اش داره، بنابراین ما فعلا در اولین گام اونی که توافق شد این است که انشالله ما بتونیم تئاتر شهر رو با همکاری و حمایت مجموعه دوستانمون در سازمان در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و شهرداری محترم تهران داشته باشیم که عزم جدی است که انشالله بتونیم این ورسال این اتفاق بیفتیم. نکته دیگری که در جلسه که ما با مجموعه همکارم در شهرداری داشتیم خواهش کردیم و تمنا کردیم که در واقع این فاز تئاتر شهر رو زودتر کارش رو جلو ببرن که هم شامل مرور زمان نشود. خوشبختانه تونده که من اطلاع دارم دستور کار شهردار محترم منطقه هست و دارن کارش رو انجام میدن. به نظر نقش برداریش رو شهر رسیده باشه به موضوع مشاوره به پیمانکار. بنابراین ما منتظر میمونیم تا ببینیم که نقشه کلی شهرداری، چون اون جلو به تئاتر شهر ما استعداد داره، بلکه تئاتر خیابانی اجرا میشد، تئاتر اجرا میشد و مراسمات دیگری، این در اون مجموعه تئاتر شهر دیده میشه. بنابراین باید بمونیم تا انشالله اون نقشه جامع محیط اطراف تئاتر شهر اجرایی بشه.
جناب آقای آشنا، یک نگرانی هم در واقع شاید در اذهان اهالی تئاتر با ورود در واقع سازمان‌های دیگر به تئاتر شهر شاید در ذهن نقش ببنده، این که اگر خاطرتون باشه، نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، یه زمانی آقای همایون غنی‌زاده اومد اون بالا رو سقف در واقع پشت بام تئاتر شهر یه سالونی رو با یه ابزار بسیار سبکی در واقع ایجاد بکنه، ولی میراث فرهنگی اومد و نذاشت این اتفاق بیفته و این کار رو اجازه نداد. الان با ورود در واقع این ادارات کل میراث فرهنگی و در واقع همین اداره کل موزه‌ها، آیا فکر نمی‌کنید که اختیارات در واقع مدیر تئاتر شهر محدود بشه؟
نه، ببینید، حفاظت و نگهداری از بناهای ثبت شده تاریخی ما چه ثبت ملی و چه ثبت بین‌المللی هستن، یک دستور عمل هاش و نامه‌های خاصی برای نگهداری و مرمت رو وجود داره.
بله،
این رو قانون تعیین کرده. بنابراین این به منزل دخالت و در واقع تداخل وظایف نیست. بنابراین ما به عنوان اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی و وزارت ارشاد اگر بخوایم در اون بنای تاریخی تحولاتی را یا تغییراتی را احیانا به وجود بیاریم که حتما باید با اجازه باشه، حتما باید مجوز لازم را داشته باشه. اما خوشبختانه از اونایی که هماهنگی کامل بین مجموعه دتا وزارتخونه وجود داره و مجموعه همکارام در شهرداری، من این را هم افزایی میبینم تا که خدا نکرده تداخل و تزاحم وظیفه یا مأموریت ها باشه.
با حضور شما حتما این موارد حتما در نظر گرفته خواهد شد، با شناختی که از شما داریم. جناب آقای کارگر، حضور شما رو ما مبارک میدونیم در این مسئله. آیا برای تعمیرات و رسیدگی به این بنای در واقع فرهنگی، آیا از بودجه در واقع سازمان های خودتونم ما بهره‌مند میشیم یا نه؟
ببینید، من همین آقای آشنا خیلی کامل و جامع فرمودن این حضور میراث فرهنگی، حالا شهرداری که صحبت کردن، هیچ گونه مداخله در رسالت و وظایف تئاتر شهر نیست، بلکه مثلا اداره کل موزه ها که در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته، وظیفه داره که هر تلاشی که در جهت ایجاد موزه انجام میشه بتونه کمک های خودش رو داشته باشه. این کمک ها هم بحث در واقع صدور مجوز ها هستند و هم کمک مشاوره‌ای هستند و هم کمک مالی هستند. بله قطعا ما اعتباراتی داریم که در صورتی که وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم داشته باشند و اعلام بفرماین، قطعا در خدمتشون هستیم. و از طرفی هم چون این بنا به ثبت آثار ملی رسیده و میراث فرهنگی موظف هست به حفاظت از این بناها، چرا که ممکن هست، حالا در وزارت ارشاد که عزیزان کاملا به این امر اشراف دارند، ولی سازمان ها و وزارت خانه هایی هستند که ساختمان هایی رو در اختیار دارند که اونها به ثبت ملی، یعنی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده، ولی با شیوه نگهداری این بناها آشنا نیستن و ممکنه مداخلاتی انجام بدن که موجب آسیب رساندن به این بنا باشه. لذا تکالیف قانونی که بر عهده وزارت میراث فرهنگی نهاده شده این هست که این رصد بکنن و این گونه مسائل رو تحت نظر داشته باشن و جلوگیری بکنن از این اتفاقات در واقع احتمالی. و قطعا کمک های مالی هم بخشی از تکالیفی است که باید در این حوزه انجام بده.
بسیار عالی. اگر در پایان برای جنبدی صحبت خاصی دارید جناب آقای کارگر بفرمایید، من از حضور شما مرخص بشیم و با آقای آشنا همچنان باشیم که یک مهمان دیگر عزیزی رو ما خواهیم داشت. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید این منطقه و این محله از تهران یه جایگاه ویژه ای رو برای شهر تهران و برای کشور ما داره. وجود تالار وحدت، به خود من هم افتخار داشتم مدتی در اونجا خدمت بکنم، و اون گذری که وصل میکنه تالار وحدت رو به تئاتر شهر، همیشه صحبت این بوده از پیش از انقلاب که اینجا یک گذر هنر باشه و این محل و این منطقه در واقع مکانی باشه برای اهل هنر و کسانی که میخوان به هر حال شب زنده‌داری رو در این منطقه داشته باشن، میخوان به یک مکانی بیان که به هر حال فضای اون فضای هنری باشه. این مکان مکان بسیار مهمی است و از نظر تاریخی هم بسیار با ارزشه. مثلا شما اگر عنایت داشته باشید، مثلا روبروی دانشگاه تهران یک گذری است، یه راسته است برای کتاب و اهل کتاب، که الان هم مثلا ما خیابان کریم خان و پل کریم خان رو میبینیم که باز داره همین جایگاه رو پیدا میکنه. در گذشته مثلا شمس العماره یه چنین جایی رو داشتیم. به هر حال تهران لازم داره برای یک مکانی که هنری باشه، یک محل، اگر من اصلاح بکنم، یک محلی که محل هنر باشه و اهل هنر بتونن در اونجا روز رو و شب رو سپری بکنن. لذا شهرداری هم مورد علاقش هست که کاربری که به بناهای موجود در این محله در واقع خواهد داد، کاربری هایی باشه که مرتبط با هنر باشه، مثل گالری ها، مثل سالن های مختلف، تالار های مختلف، کافی شاپ های مختلف، یه جایی باشه برای به عنوان پاتوق اهل هنر. و ما امیدوار هستیم که این مسئله در واقع حریم گذاری برای تئاتر شهر این گسترش پیدا کنه و کل این محل رو در واقع در بر بگیره و در طرح حادی که خواهد داشت این آرزو رو در واقع محقق.
سپاسگزارم جناب آقای کارگر، خیلی ممنونم که دعوت بنده رو پذیرفتید و امشب من در خدمتتون بودم. توضیحات بسیار مفیدی رو از زبان شما شنیدیم و امیدوارم که در راهی که دارید موفق باشید. من شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
من هم برای شما جناب آقای دکتر آشنا و شنوندگان خوب این برنامه آرزوی توفیق
خواهش میکنم. جناب آقای آشنا، شما نکته پایانی در این میدونم وسط یه جلسه هم هستید، من سعی میکنم زیاد وقت حضرت علی رو نگیرم، اگر نکته پایانی در این مورد دارید که ما این بحث رو تمام بکنیم، یه چند دقیقه بریم برگردیم و وارد یک بحث دیگری بشیم که دوست داریم در خدمت شما باشم، اگر نکته پایانی در این مورد دارید بفرمید.
من نه، فقط تشکر قدردانی میکنم از مجموعه دوستان در سازمان صدا و سیما، جناب علی و همکارانتون با این موضوع مهم را پیگیری میکنید و مطالبه جدی هنرمندان رو از ما و مدیران مجموعه کشور مطالبه میکنید. سپاسگزارم.
قربونتون برم. پس با اجازتون ما یه چند دقیقه بریم اتاق فرمان و مجددا برگردیم و بخش خبرها رو بشنویم و برمیگردیم مجددا در خدمتتون خواهم.
من خدمت شما.
سپاسگزارم.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و برای چند دقیقه پیش رو با خبر امروز همراه شما. مناسبت فرار رسیدن سال روز شهادت سردار سلیمانی، نمایش آنلاین آثار بخش صحنه‌ای دومین جشنواره سردار آسمانی امکان پذیر شد. علاقه‌مندان به تماشای این آثار می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال و کلیک روی آرم جشنواره تئاتر سردار آسمانی و استفاده از کد رایگان سردار سلیمانی تمامی نمایش‌های بخش صحنه‌ای دومین جشنواره سردار آسمانی را تا ساعت 12 روز 14 دی ماه به صورت رایگان ببینند. مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی طی نشستهای درباره بهره‌گیری از امکانات نهادها برای برگزاری رویدادهای تئاتری سال جاری گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، رضا بصیرت مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی در دو نشست مستقل گفت مترو تهران روزانه بیش از 900 هزار تن از شهروندان را در سطح شهر جابجا می‌کند و از قابلیت و امکانات خوبی برای ترویج فرهنگ و هنر برخوردار است. می‌توانیم از آنها برای فرهنگسازی در حوزه‌های هنرهای نمایشی بهره ببریم. تاریخچه سنگلج مکتوب شد. روح الله جعفری، کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر، درباره فعالیت جدیدش در زمینه پژوهش به خبرنگارها گفت: در 20 سال گذشته با توجه به علاقه‌ای که به تاریخ تئاتر معاصر ایران داشته و درام، به صورت متمرکز بر فعالیت‌ها، جریان‌ها، گروه‌ها، سالن‌ها و مراکز فرهنگی، هنری و نمایشی که نقشی تاثیرگذار در پیشبرد تئاتر ایران و معرفی آن به مخاطب در جامعه داشتند، مطالعه و تحقیق و پژوهش کردند و همه ی توان خود را به کار گرفتم تا در کسوت یک پژوهشگر مجموعه این اطلاعات را که بخش عمده آن به صورت پراکنده و شفاهی بوده و یا به بوته فراموشی سپرده شده را مکتوب کنم. ممنونم از همه شما که همراه شدین با خبر امروز.
خب، ساعت 21:34 دقیقه است. شما عزیزان میتونید با شماره تلفن 3391-4142 و شماره پیامک 3075 با ما همراه بشید. در این بخش برنامه خب آقای قادر آشنا رو همچنان داریم و من در خدمتشون هستم. دو مهمان ویژه هم امشب به برنامه ما اضافه میشن. خب من خودم دعوت کردم از علی بهرامی عزیز تهیه کننده برنامه، چون توی زمینه صحبتی که قراره داشته باشیم فعال بوده و کار کرده و صاحب نظر هستش، ازش خواهش کردم که بیاد داخل استودیو. و مهمان ویژه دیگر من آقای دکتر محسن سروهانی، سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی رادیو هست. آقای دکتر سروهانی سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب سحرخیز، همینطور آقای دکتر آشنای عزیز و جناب آقای بهرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه.
خیلی به برنامه ما خوش آمدید. شما البته خودتون صابخونه هستید.
یادارین، خواهش میکنم، افتخار داریم که خدمتگزار شما و دوستان هنرمندمون باشیم در اداره کل هنرهای نمایشی که واقعا باعث افتخار بنده هست.
سپاسگزارم، متشکرم. جناب آقای آشنا همچنان رو خط هستید شما دیگه؟
خدمت شما هستیم.
قربونتون برم. علی بهرامی عزیز تهیه کننده این برنامه رو من ازش خواهش کردم که بیاد داخل استودیو و در این گپ و گفتگویی که خواهیم داشت در رابطه با در واقع رادیو تئاتر در واقع با ما همراه باشه. آقای بهرامی، اگر برای اینکه باب سخن باز بشود صحبتی دارید بفرمایید تا من اون وقت برم سراغ آقای دکتر سروهانی و از ایشون هم بپرسم.
به نام یگانه هنرمند، منم خدمت شما جناب آقای استاد سحرخیز بزرگوار عرض سلام دارم، همچنین خدمت جناب آقای دکتر قادر آشنا، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و همچنین آقای دکتر محسن سوهانی، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی رادیو، همچنین خدمت مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته شبکه محترم نمایش و ویژه برنامه امروز تئاتر. من در خدمت شما هستم اگر فرمایشی باشه. فقط اینو بگم که آقای دکتر سوهانی افتخار دادم به عنوان، اگر اشتباه نکنم، اولین مصاحبه رسانه‌ای لطف کردن در شبکه خودشون که میزبان هستن میهمان ما شدن و میخوایم در واقع هم بیشتر آشنا بشیم باشون، هم مخاطبان بیشتر آشنا بشن، و همین که قراره که در باب مقوله رادیو تئاتر که یک رسانه نوظهور هست و دو متولی اصلیش اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو هست، گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. من در خدمت شما هستم.
آقای سوهانی بنده رو مفتخر کردید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. آقای سوهانی در رابطه با رادیو نمایش من دوست دارم که شما یه مقدار صحبت بکنید و جناب آقای قادر آشنا هم که هستن روی خط، و تعاملی که بین مرکز هنرهای نمایشی و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو هست رو ما امشب راجع بهش صحبت بکنیم و دورنمای در واقع این همکاری رو ببینیم که چه هست و چه همکاری هایی در آینده قراره که بین این دو مرکز اتفاق بیفته. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. عرضم به حضورتون که خب ما همونطور که در علوم میان رشته‌ای رو داریم و به هر حال طی دهه اخیر خیلی هم در فضاهای علمی و آکادمیک مورد استقبال بوده و مورد توجه بوده، در حوزه‌های مهارتی و هنری هم به نظر من به همین شکله، و حوزه رادیو نمایش به نظرم یک نمونه بارز از یک هنر میان رشته‌ای و چند رشته‌ای است، یعنی پیوندی بین هنر تئاتر و رسانه رادیو که خیلی هم پیوند مبارکی هست و طی حالا سالها و دهه های اخیر که این جریان وجود داشته، خب هنرهای نمایشی که از ارکان رسانه رادیو بوده و بسیار هم مورد استقبال بوده طی سالهای اخیر در تاریخ رادیو جمهوری اسلامی ایران و قبلتر. و خب این لزوم که ما بیایم این مسیر رو ادامه بدیم و به حال بحث آفرینش های هنری و رسانه این مقوله بسیار جدی هستش، بحث خلاقیت که خودش مقوله چند وجهیه، یعنی از زمینه های هنری رو شامل میشه تا برسیم به حوزه های فناوری رسانه و حالا مفاهیمی که در حال مرتبط با بحث علوم رسانه و ارتباطات میشه. از همینه که با یک مقوله و شاید به تعبیری پازل چند وجهی مواجه هستیم که رسیدن به موفقیت و اون ایدئالی که مد نظر اون هست بدون این تعاملات حاصل نخواهد شد.
بله.
پس این قطعاً یکی از سیاست‌های اصلی ما هستش که انشاءالله با تعاملی که با دوستان، اساتید، صاحب نظران، خبرگان این حوزه داریم و متولیان مختلفی که به حال در این حوزه هستن انشاءالله بتونیم یه گامی برداریم. و من توی حالا همیشه صحبتام هم گفتم که رادیو نمایش و حوزه اداره کل هنرهای نمایشی رادیو واقعا یه جورایی فرا سازمانی محسوب میشه. یعنی ما با یک میراث ملی مواجه هستیم که بخش عمده ای از سرمایه انسانی و گنجینه هنر کشور تو همین مجموعه هنرهای نمایشی رادیو در ساختمان تاریخی ارگ قرار گرفته که انشاءالله بهره برداریش یک همتی میخواد باز فراسازمانی دوستان مختلفی که در حوزه هنر تئاتر متولی مدیریتی هستن، صاحب نظران عرصه‌های مختلف، انشاءالله بیان دست به دست هم بدیم و بتونیم که از این میراث و گنجینه ملی که در حوزه هنر کشور وجود داره به نحو احسن انشاءالله بهره برداری بشه.
سپاسگزارم. جناب آقای آشنا، نظر حضرت عالی در رابطه با ممزوج شدن در واقع این رادیو، یعنی تئاتر رادیویی و تئاتر روی صحنه، نظر حضرت عالی چیه؟ شما چه نظری دارید؟
خواهش میکنم. من ابتدا به جناب آقای دکتر سوهانی خوش آمد میگم و تبریک و آرزوی توفیق برای ایشون در مسئولیت جدید و انشاءالله من با حضور ایشون شاهد فعالیت های مثل گذشته و بهتر گذشته باشیم و جا دارم من از برادر عزیزم جناب آقای افتخاریم تشکر قدردانی بکنم. بدون تردید هر فعالیت فرهنگی و هنری اگر به بلوغ و بالندگی برسه و وسعت ایران زمین رو در نورده و بتواند جهانی بشود، بدون هماهنگی و همکاری دستگاه‌های فرهنگی امکان پذیر نیست. بنابر رادیو یک فرصت و یک امکانی است که هم سرمایه ملی است و هم در واقع یک زبان گویایی است که میتواند حمایت‌های خوبی را از جامعه هنری خصوصا هنر نمایش داشته باشه، کما که تا الان هم دریغ نکردن و فعالیت خوبی را شاهد بودیم. بنابراین ما با در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این خوشحالیم از این هماهنگی و همدلی که بین رسانه ملی در کل، سازمان صدا و سیما و به صورت خاص رادیو نمایش و اداره کل هنرهای نمایش رادیو رو داریم و خواهیم داشت و می توانیم در جشنواره ها، رویدادهای فرهنگی، اجراهای عمومی، برنامه های آموزشی، پژوهشی، هنرهای نمایشی همکاری خوبی رو داشته باشیم. بنابراین من این رو حتما به فال نیک می گیرم و حتما این رو با تمام وجود اعلام میکنم که آمادیم مثل گذشته و حتی بهتر از گذشته همکاری لازم رو داشته باشیم و بتوانیم به جامعه هنریمون و هنرمندان کشورمون و مردم ایران زمین خدمتی داشته باشیم و این باعث افتخاره.
سپاسگزارم جناب آقای آشنا، ممنونم. خب آقای بهرامی عزیز، یه سوالی دارم. ما در تئاترمون نمایشنامه خوانی داریم. این نمایشنامه خوانی در واقع ما میبینیم که تعدادی از بازیگران میشینن، کارگردانی وجود داره و نمایشنامه خوانی میکنن با حس و تمام در واقع حسایی که لازم است بازیگر در واقع نشون بده. آیا کامل تر این رو نمیشود اووردش و در نمایش رادیویی در واقع اجرا کرد یا نه پلتفرماش فرق میکنه؟
خب اجازه بدید من اشاره کنم به تفاوت ماهوی این دو رسانه. نمایشنامه خوانی یا پلی ریدینگ در واقع به لحاظ ماهوی فلسفه وجودیش معرفی یک متن نمایشیه که شاید حالا یا تازه به نگارش در اومده یا امکان اجراش وجود نداره یا هر مشکل دیگه‌ای که در واقع اون نمایشنامه امکان روی صحنه رفتن نداره، تبدیل میشه به در واقع یک جلسه‌ای که در اون خوانش میشود. در واقع به لحاظ ماهوی با بحث رادیو تئاتر متفاوته. حتی عده‌ای از بزرگواران به غلط جسارتاً اجرای زنده یک نمایش رادیویی رو رادیو تئاتر میدونن که این هم جسارتاً غلطه. در واقع ما اجرای نمایش رادیویی زنده رو بر روی صحنه به صورت صرف نمیتونیم رادیو تئاتر ببینیم. چرا؟ چون باید وامدار المان‌های بصری باشه، از نمایش صحنه‌ای. چیزی که در این سالیان من چون یه چیزی هلوهوش میتونم بگم الان دیگه وارد سال نهم داره میشه که پیگیر جدی این مقوله هستم به عنوان یک علاقمند بهش رسیدم، عمر این رسانه توی دنیا کمتر از 50 ساله. تو کشور ما خوشبختانه از سال 1386 به همت اساتید بزرگی مثل آقای ایوب آخانی، جناب آقای نادر برهانی مرند و آقای صدرالدین شجره فقید با چند نمایش سریالی در خانه هنرمندان ایران برای اولین بار اتفاق افتاد که اون اتفاقات ابتدایی بیشتر شبیه همین اجرای زنده نمایش رادیویی بود. اما تعریفی که میشه یه مقدار دقیق‌تر و آکادمیزی شدهش رو ارائه داد، تلفیق نمایش رادیویی و نمایش صحنه‌ای با درصد 51-49 به نفع نمایش رادیویی باید باشه. این 51-49 دلیلش چیه؟ مثالی که اساتید این حوزه میزنن اینه که اگر اتفاقی که در سالن تحت عنوان اجرای رادیو تئاتر در حال وقوع است یک خروجی صوتی ازش گرفته بشه و بیرون سالن پخش بشه، فردی که موفق به ورود به سالن نشده باید یک نمایش رادیویی کامل بشنوه، کامل به لحاظ اصول نمایش رادیویی عرض میکنه.
بله، بله.
و طبیعتاً به ضرورت زنده بودن اون اجرا ممکنه کیفیت کمی مخدوش بشه ولی اصول نمایش رادیویی میبایست حفظ بشه. اما الزاماً تمامی اصول نمایش صحنه‌ای نمیتواند نه نیاز هست که در رادیو تئاتر حفظ بشه. در واقع وام میگیره مواردی رو از نمایش صحنه‌ای مثل طراحی صحنه، مثل نورپردازی و عناصر دیگر رو برای یک خلق جدید. در واقع رادیو تئاتر نه نمایش رادیویی صرفه نه نمایش صحنه‌ای صرف، یک رسانه نوظهور جدیده که پتانسیلای زیادی داره. یک ضعف هم داره که همه اساتید شاید بهش کم و بیش اشاره میکنن، خیلی رد میکنن به خاطر این ضعف رادیو تئاتر رو، اونم عنصر مهمی تحت عنوان تخیل هستش که خب نمایش رادیویی صرفا در تاریکی خلق میشه و در تاریکی از بین میره و مهمترین عنصر در تجسم اون نمایش در ذهن مخاطبه. در واقع وقتی این عنصر تخیل رو شما مخدوش میبینیم میتونیم به این که نمایش رادیویی شاید کیفیتش میاد پایین. ما به نفع تعامل بهتر با مخاطب در این رسانه نوظهور اون بخش تخیل رو درست کمی مخدوش میکنیم ولی افزونه های دیگه ای رو قرار میدیم به جاش که جبران میکنه. در واقع ما مثال معروفی که وجود داره از یک گل زیبا، ما گل زیبا رو وقتی در نمایش رادیویی ذکر میکنیم، آقای سحرخیز، آقای سوهانی و آقای آشنا هر کدوم با فاکتورهای شخصیشون از زیبایی یک گل اون گل رو در ذهنشون تجسم میکنن و با ادامه نمایش ما همراه میشن. ولی در رادیو تئاتر و در نمایش صحنه‌ای ما مجبوریم اگر قراره در باب اون گل زیبا صحبت کنیم یک گل زیبا رو به عنوان نمونه در واقع روی صحنه به نمایش در بیاریم و خب این محدودیتی که رادیو تئاتر ایجاد میکنه. حالا ممکنه گل زیبا از نظر آقای سحرخیز بنفش باشه، از نظر آقای آشنا قرمز باشه، از نظر آقای سوهانی سفید باشه و از نظر من نارنجی. این باعث میشه که در واقع این 100% تخیل و تعاملی که با مخاطب ایجاد میشه در واقع در اون تجسمی که با فاکتورهای شخصیش در ذهنش انجام میده یه خدشه‌ای وارد بشه. اما برکت‌های دیگری دارد که حالا در این مقال خیلی نمی‌گنجه، من اطاله کلامم کردم که ما این رسانه نوظهور رو داریم ازش حمایت می‌کنیم. یکی از ساده‌ترین هاشو میگم و میگذرم ازش، ما در تئاتر کشورمون به شدت با مشکل سخت افزاری برای اجرا مواجهیم. در واقع فارغ التحصیلانی داریم که نیاز دارن به تجربه کردن و دیده شدن، امکان سخت افزاری نداریم که در اختیار اینها قرار بدیم چون هنرمندان حرفه‌ایمون خودشون برای نوبت و اجرا و چه و چه دچار مشکل و اختلال هستن. ما میتونیم از این رسانه نوظهور استفاده کنیم برای فرصت دیده شدن و تجربه کردن به دانشجوها و فارغ التحصیلامون برای اینکه یواش یواش بیان وارد این فضا بشن و از توی اینها هنرمندانی برای این دو حوزه یعنی تئاتر صحنه‌ای و نمایش رادیویی استخراج کنیم. سازوکارهای مختلفی وجود داره. این شاید جز خیلی مهمترین ویژگی‌های رادیو تئاتر برای شخص من. ویژگی‌های هنری دیگری داره. این مسئله چون برای شخص من خیلی مهم بود در صدر این در واقع ویژگی‌ها ذکر کردم. بریم در واقع با دوستان همراه باشیم.